اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری امروز جمعه اول ماه جنوری سال 2021 میلادی را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم عبدالواجد عادل به توجه میرساند.
سلام شنوندگان عزیز. همزمان با برکناری احمد جواد عثمانی وزیر صحت افغانستان، رئیس جمهور غنی ناوقت دیروز 11 جدی با وزارت صحت رفته و وضعیت پیش آمده در این وزارت را غمناک و توهین به همه توصیف کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت که پس از این همه تغییرات و تعیینات در این وزارت بر اساس قانون صورت خواهد گرفت و بدون امضای وی تمام مقرری ها به اعتبار خواهد بود. آقای غنی افزوده است باید به قانون احترام شود و همه مسائل از طریق مراجع قانونی مورد تطبیق قرار گیرد، حق به حقدار برسد و کسانی که از قانون سرپیچی کردند مجازات شوند. او همچنان اطمینان داده گفت که در این وزارت شخص سیاسی نمی آید، سرپرست تعیین می شود و یک مسئول مسلکی مدیریت وزارت صحت را بر عهده خواهد گرفت. رئیس جمهور غنی همچنان تاکید کرده که رفتارهای سلیقوی در این وزارت صورت گرفته نمی تواند. معیارها واضح خواهد شد و در روند قراردادهای 6 ماه گذشته در این وزارت تجدید نظر می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیام خود به مناسبت سال جدید از دستاوردهای 4 ساله ریاست جمهوری خود یادآوری کرده، تولید واکسن کرونا را در یک وقت کوتاه یکی از این دستاوردها خواند. او گفت او تخمین کرده بود که این کار در این زمان صورت می‌گیرد. او مبارزه با کرونا و بهبود وضع اقتصادی آمریکا را نیز یادآور شد. رئیس جمهور که شکستش را در برابر جو بایدن رئیس جمهور منتخب تا حال نپذیرفته است، از محل تفریحش در فلوریدا به واشنگتن برگشته است. بریتانوی ها نخستین روزشان را در سال نو در حال آغاز کردند که دیگر در مدار اتحادیه اروپایی قرار ندارند. خروج بریتانیا به روز پنجشنبه از اتحادیه اروپایی تکمیل شد و شگاف اقتصادی را ایجاد کرد که در نتیجه آن اتحادیه اروپایی اکنون کوچکتر شده و بریتانیا را در تصامیمش آزاد ساخته، ولی این کشور در جهان پرآشوب کنونی تنها گردید. بریتانیا از مارکت واحد اتحادیه اروپایی خارج شد که در آن خدمات و اجناس تبادله می شد. با این کار بریتانیا بعد از جنگ دوم جهانی با بزرگترین تحولات اقتصادی خود مواجه گردید. جنرال فرانک مکنزی، قمندان قمانده مرکزی ایالات متحده آمریکا موسوم به سنتکام، میگوید ایالات متحده به اعزام توانایی‌های دارای آمادگی رزمی به منطقه تحت مسئولیت سنتکام ادامه می‌دهد تا جلوی هر دشمن بالقوه را بگیرد و این موضوع را روشن کند که در صورت بروز هر گونه اقدام تجاوزگرانه علیه شهروندان و منافع آمریکا آماده‌اند و از توانایی پاسخ دادن برخوردار هستند. تفصیل بیشتر را از سحر عظیمی میشنوید.
در بیانیه سنتکام که روز گذشته بعد از پرواز 2 بال به مفکن B-52 آمریکا به شرق میانه منتشر شد، جنرال مکنزی گفت ما در پی درگیری نیستیم، ولی هیچ کس نباید توانایی ما را در دفاع از نیروهایمان و یا واکنش قاطع به هر گونه حمله ای را دست کم بگیرد. چهارشنبه 10 جدی قمانده مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد که 2 فروند به مفکن B-52 با پرواز مستقیم و با سوختگیری هوایی از پایگاهی در ایالت داکودای شمالی راهی شرق میانه شد. در بیانیه سنتکام آمده است اعزام این دو طیاره حاوی پیامی روشن در خصوص بازدارندگی به هر کسی است که بخواهد به امریکایی ها یا منافع امریکا صدمه وارد کند. پیشتر جنرال مکنزی، قمندان قمانده مرکزی اردوی ایالات متحده، گفته بود که اگر جمهوری اسلامی قصد حمله در سالگرد کشتن سلیمانی دارد، ایالات متحده آماده واکنش است.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به روز پنجشنبه رئیس جمهور دونالد ترامپ را برای جعل بهانه برای حمله بر ایران متهم نموده، گفت که ایران از خود با تمام نیرویش دفاع خواهد کرد. ظریف در یک توییتش نوشت که به عوض این که دونالد ترامپ در ایالات متحده در صدد مجادله با کووید 19 باشد، او و همکارانش میلیاردها دلار را به مصرف رسانیده تا بی 52 ها و کشتی ها را به منطقه ما بفرستد. استخبارات در عراق نشان می دهد که جعلیات درباره یافتن بهانه صورت می گیرد. در ایالات متحده تا آخرین روز دسامبر تنها 2.8 میلیون از امریکایان توانسته بودند واکسین کووید 19 را بگیرند که این ارقام به مراتب کمتر از 20 میلیون دوز است که هدف حکومت امریکا آن را تعیین کرده بود. حتی برای مردمان کهنسالی که در تحت مراقبت های خاص نگهداری می شوند نیز سرعت رسانیدن واکسین کند بوده با آنکه آنها در برابر ویروس زیاد آسیب پذیرند. مراکز کنترل و جلوگیری امراض ایالات متحده گزارش داد که برای این طبقه از امریکایان 2.2 میلیون دوز واکسین توزیع شده و تنها 170 هزار تا حال واکسین شدند. همچنان در مجموع تا دو روز قبل واکسین فایزر و مدرنا مجموعاً 14 میلیون دوز در ایالات متحده توزیع شده بود که کمتر از هدف تعیین شده می باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بر روز پنجشنبه یک سلسله موانعی را که آمدن کارمندان خارجی و بسیاری از متقاضیان کارت سبز را به ایالات متحده جلوگیری می‌کند تمدید کرده است. او دلیل این کار خود را حمایت از کارگران آمریکایی خواند که در این اقتصاد ضربه‌دیده همه‌گیری کرونا با مشکلات مواجهند. محدودیت های وضع شده که در ماه اپریل و جون گذشته اعمال گردیده بود در 31 دسامبر ختم می‌گردید. ولی اکنون تا 31 مارچ 2021 تمدید گردیده است. این از جمله آخرین اقدامات اداره ترامپ است که در بخش مهاجرت به اجرا در می آید. طیف وسیع از کاروباری ها در ایالات متحده با این محدودیت ها در برابر کارگران خارجی مخالفند. فراهم آوری واکسین ضد کووید 19 از سوی چین برای اندونزیا و فیلیپین، هرگاه این واکسین مفید واقع شود، ممکن تصویر بیجینگ را در بین مردمان این کشورها بهتر جلوه دهد. با آنکه در این کشورها نسبت به سیاست توسعه طلبی چین در آبهای جنوب چین نارضایتی گسترده موجود است. هر دو کشور به فرمایش دادن واکسین از سینوواک بیوتک که شرکت ادویه‌سازی مستقر در بیجینگ است اقدام کردند. این مطلب را رسانه‌های آسیایی و وبسایت کمپانی چینایی گزارش داده است. سینهوا آژانس خبررسانی چین قبلا در ماه اکتبر گفته بود این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است که واکسین به نقاط مختلف جهان برسد و تنها در انحصار کشورهای غنی نباشد. پایان اخبار.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من روی زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، به دلیل شیوع و گسترش ویروس همگیر کرونا 7.8 میلیارد نفر از مردم جهان بدون عیاهوی معمول و بدون سر و صدا و اجتماعات عمومی از ورود سال 2021 استقبال و با سال 2020 خداحافظی کردند. همکارم لیلا ما حبیبی گزارش را در مورد تجلیل سال نو در بسیاری از کشورهای جهان را به سمع شما می رساند.
جهان خسته و درگیر از ویروس همگیر با استقبال سال نو 2021 میلادی رفت. در روز تحویل سال در روسیه اکثر رویدادهای عمومی لغو شد. ترکیه با آغاز یک مسدودی 4 روزه با استقبال سال نو رفت. از بروکسل تا برلین جشن‌های سال نو با محدودیت‌ها همراه بود و بی سر و صدا انجام شد. فرانسه 100 هزار افسر اضافی برای اجرای مقررات منع رفت و آمد در جاده‌ها قرار داد و یونان نیز منع عبور و مرور را بعد از ساعت 10 شب در جاده‌های کشور اعلام کرد. در بریتانیا که مردم با یک نوع ویروس سرایت کننده سری دست و پنجه نرم می کنند، از ساکنان و شهروندان خواسته شد در سال جدید با خیال راحت در خانه بمانند. محدودیت ها به خاطر ویروس همگیر اجتماعات را محدود ساخته و بسیاری از مردم با یک سال خداحافظی کردند که ترجیح می دهند آن را فراموش کنند. دبی با نمایش آتشبازی‌های سالانه خود در نزدیکی برج خلیفه، بلندترین ساختمان جهان، سال 2021 میلادی را آغاز کرد. اما قوانین جلوگیری برای کاهش ویروس باعث کمتر شدن سرگرمی‌های این رویداد گردید. بشیر شیهو، 50 ساله که از ابوجای نایجیریا به دبی رفته بود، می‌گوید مردم به دبی می آیند زیرا باز است، اما قوانین بسیار زیادی وجود دارد. ما دعا می کنیم که سال آینده بتوانیم با آزادی تمام سال نو را جشن بگیریم. در هند جشن‌های سال 2021 میلادی به دلیل منع رفت و آمد، ممنوعیت‌های مهمانی‌ها و سایر محدودیت‌های سفر کاهش یافت. ژاپن نیز با افزایش موارد کووید 19 سال جدید را بی سر و صدا در حال تجلیل کرد که اجتماعات بزرگ در آن کشور ممنوع قرار داده شده است. کوریای جنوبی، جایی که دولت تجمع بیش از 5 نفر را ممنوع کرد، شاهد یک شام متفاوت بود، زیرا به صدا آمدن زنگ سنتی که در سیول همه ساله انجام می شد برای اولین بار از سال 1953 همراه با سایر برنامه های نقاط گردشگری و سیاحت لغو گردید. در تایوان در نزدیکی برج نمادین تایپی 101 نمایش آتشبازی بدون حضور مردم برگزار شد. در سیدنی استرالیا مورخ 31 ماه دسامبر سال 2020 آتشبازی در بالای ساختمان اپرای سیدنی و پل بندر ساحلی بدون حضور و اجتماع مردم برپا گردید. هنگ کنگ برای دومین سال متوالی جشن‌های عمومی را لغو کرد. سال گذشته به دلیل نگرانی‌های امنیتی بود و در آن سوی اقیانوس اطلس به دلیل اقدامات روی دست گرفته شده به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، جمعیت معمول شانه به شانه امسال در میدان تایمز نیویورک مجاز نبود. در برازیل در شهر معروف ریو دی ژانیرو دعوت‌های سالانه که به طور معمول در سال نو صدها هزار نفر را با موسیقی زنده و نمایش آتشبازی تماشایی جذب می‌کند، از سوی مقامات آن کشور لغو شده بود.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
یک نوع ویروس کرونا بسیار عفونی که در اصل در بریتانیا کشف شده است، در کالیفرنیا نیز به ثبت رسیده است، جایی که بسیاری از شفاخانه ها بیش از حد ظرفیت بیماران کووید 19 را در خود جا داده است. این کشف به دنبال مستندات اولین مورد شناخته شده نمونه جدید این ویروس در ایالت کلرادو است. جزئیات بیشتر گزارش خبرنگار صدای آمریکا را در مورد سحر عظیمی میشنوید.
گاوم نیوزون والی کالیفرنیا روز چهارشنبه در طی یک گفتگوی آنلاین با دکتر انتونی فاوچی، بزرگترین متخصص بیماری های عفونی آمریکا، اعلامیه ناراحت کننده ارائه کرد.
ما مطلع شدیم که این نوع جدید با این فرمول جدید که مشخصا از بریتانیا و برخی دیگر از نقاط جهان رسیده است، دیروز در کلرادو شناسایی شده است. در اینجا در جنوب کالیفرنیا نیز این نوع ویروس به چشم خورده است.
دکتر انتونی فاوچی، مدیر انستیتوت ملی آلرژی و بیماری های عفونی، ابراز تعجب نکرد و ای گفت:
من فکر نمی کنم شهروندان کالیفرنیا احساس کنند که این چیز عجیب است. این چیزی است که انتظار می رود.
این کشف در کالیفرنیا در حالی صورت می گیرد که این ایالت درگیر بحران فزایندهی همگیری از جمله مرگ و میرها در سطح بالاست. فاوچی آنچه را که در مورد فشار جدید می داند و اشتراک گذاشت.
این ماده می تواند به گیرنده های سلول متصل شود و بنابراین بهتر انتقال پیدا می کند. نظر نمی رسد از محافظت ناشی از انتیبادی واکسین فرار کند.
یک روز قبل اولین مورد شناخته شده در ایالت کلرادو گزارش داده شد که یک مرد 20 ساله که در منطقه بیشتر روستایی زندگی میکرد به آن مبتلا شد. مقامات صحی گفتند که مورد دوم نیز مشکوک است. دکتر ریچل هرلی، یکی از متخصصین صحی ایالت کلرادو، میگوید:
هر دوی این موارد پرسنل گارد ملی کلرادو هستند که برای پشتیبانی و کمک به کارکنان در خانه سالمندان جامعه خوب زامبی به شهر سیمیلا کلرادو اضافه شدند. هیچ یک از این دو نفر در هفته های قبل از بیماری در سطح بین المللی سفر نکردند.
مقامات کلرادو میگویند بیمار مبتلا علائم خفیف دارند و در حال حاضر در قرنطینه‌اند. در همین حال تعداد موارد تایید شده کووید 19 در ایالات متحده بیش از 19.7 میلیون نفر بوده است، در حالی که بیش از 343 هزار نفر در اثر این ویروس جان باختند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ده‌ها تن از دختران و پسران سکی باز بامیانی به مناسبت آغاز سال نو میلادی 2021 و استقبال از نخستین برف زمستان تمرینات سکی را آغاز کردند. جزئیات بیشتر را در این مورد از ظفر بامیانی مشنوید.
همزمان با آغاز سال نو 2021 میلادی و فرارسیدن فصل زمستان در افغانستان، ده‌ها تن از ورزشکاران در ولایت بامیان تمرینات اسکی را آغاز کردند. کلب‌های ورزشی و اسکی بازان بامیانی می‌گویند که با وجود چالش‌های فراوان، امسال آنان تصمیم دارند که با برگزاری برنامه‌های متفاوت زمستانی، به خصوص مسابقات اسکی، برنامه‌های متفاوت‌تر نسبت به سال‌های گذشته برگزار کنند. افضل نوری، مسئول یکی از کلب‌های ورزشی اسکی در بامیان، میگوید:
ما اونطور که شاهد هستید امروز به مناسبت سال نو میلادی 2021 و همینطور ریزش اولین برف، اسکی‌بازای ولایت بامیان، اونایی که شامل کلب‌ها هستن و غیر از اون انفرادی، آمدن در پارک اسکی و اسکی را آغاز کردن. ما شما امروز شاهد بیشتر از 40 نفر دختر خانم ها و بچه ها هستیم که برای این سال، برای شروع زمستان، اسکی را آغاز کردن. این که بدامنی تاثیرات خود داره، بخصوص در قسمت توریستایی که از بیرون از ولایت بامیان میان، چه خارجی و چه وطندارای دیگه ما سایر ولایات، یقینا تاثیر خود داره. ولی ما امیدوار هستیم که برنامه امروز جوانای بامیان گرفته، ما نشان بدیم که بامیان ولایت امن است و توریستای داخلی و خارجی میتونن بیان از محیط بامیان، از برف بامیان لذت ببرن و برنامه خود بگیرن.
هرچند در طی یک ماه اخیر از اثر بارش برف‌های زمستانی کوههای این ولایت سفیدپوش شده و آماده اسکی است، اما گسترش دامنه ناامنی در این ولایت و شیوع موج دوم بیماری کرونا حضور ورزشکاران را کمرنگ کرده است. برخی از کلب‌های ورزشی میگویند که به دلیل گسترش ناامنی در این ولایت، ده‌ها اسکی باز خارجی پس از انفجارهای ماه گذشته در بازار بامیان سفر خود به بامیان را لغو کردند. ریحانه محمدی، یکی از بانوان اسکیباز بامیانی که 4 سال است به این رشته ورزشی رو آورده، در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا میگوید:
امسال ما اسکی و اسنوبورد کمی دیرتر و با تاخیر شروع کنیم و امیدواریم که این سال بتانن فدراسیون اسکی و اسنوبورد بتانه مسابقات عالی را در ولایت بامیان برگزار کنه، به خاطر خوبی هوا، به خاطر کوههایی که برای اسکی و اسنوبورد خوب هست، و ما امیدواریم که امسال بتانیم خوب بدرخشیم.
کمبود امکانات و لوازم ورزشی اسکی از چالش های دیگر است که ورزشکاران افغان در بامیان از آن شکایت دارند. آنان میگویند با آنکه کوههای این ولایت مکان مناسب برای راه اندازی مسابقات اسکی است، اما نبود لیفت یا بالابر، کمبود لوازم اسکی و بی‌توجهی حکومت از مشکلات آنان است. علی جان احمدی، یکی از اسکی بازان بامیان، میگوید:
بسیار علاقه زیاد و شوق زیاد به اسکی داریم. زمستان برف است بامیان، فضای امن است و میخوایم ما اسکی بزنیم و اسکی ما تا هنوز نداریم. آرزوی از ما است که یک روز سر تا سر افغانستان صلح بیه و آرامی بیه و امنیت بیه، بتونیم ما از این ولایت به اون ولایت، از اون ولایت به اون ولایت، بتونیم که کل ولایت افغانستان ورزشکارای خود در هر رشته داشته باشه، چی با اسکی، چی اسکی، چی یک ورزشای دیگه، بتونه رقابت بین کل ولایت ها باشه. ما از این بسیار خوشحال میشیم.
ورزش اسکی در طی سالهای اخیر در بامیان رواج یافته است. همه ساله در فصل زمستان صدها تن از جوانان دختر و پسر در این ولایت در دامنه سلسله کوههای همیشه پربرف بابا مصروف تمرین و مسابقات این رشته ورزشی اند. هرچند در سالهای گذشته ده ها اسکی باز خارجی نیز برای حضور در مسابقات اسکی به بامیان سفر می کردند، اما امسال شیوع بیماری کرونا و گسترش دامنه ناامنی در بامیان مانع سفر آنان به این ولایت شده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنو رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفا و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه، باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفا و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفا و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بروید.
شنونده های محترم، شما آواز ما را از برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوین. شما را از پناهجویان افغان در آلمان میگوین که به دلیل نداشتن تذکره الکترونیکی با مشکلات مواجه هستند و از حکومت افغانستان میخواین که توزیع آن را در این کشور آغاز کنند. با گفته این پناهجویان، اداره های کشور میزبان و اداره های دیپلماتیک افغان در این کشور تذکره های ورقی بدون ترجمه و تاییدی را قبول ندارند. شرح بیشتر را در گزارش از خیرالله رسولی مشنوید.
مدت 5 سال می شود که در آلمان زندگی می کنم. در آلمان مو افغانستانی ها بسیار به یک مشکل بزرگ مواجه هستند.
قاسم رضایی یکی از هزاران پناهجوی افغان در آلمان است که میگوید اداره های کشور میزبان و نمایندگی های سیاسی افغانستان در آن کشور هنگام طی مراحل اسناد تذکره الکترونیکی متقاضیان را می طلبد. به گفته رضایی او تذکره کاغذی دارد، اما بدون تاییدی وزارت خارجه و اداره ملی احصای و معلومات افغانستان هیچ کاری از پیش بردن نمی شود. این پناهجوی افغان می افزاید
اکثر تذکره های من تاییدی ریاست ثبت احوال نفوذ کابل را ندارد. متاسفانه کارمندان قنسولگری هم بدون تاییدیه قبول نمی کنند که برای ما پاسپورت بدهند.
شمار از این پناهجویان می گویند که یک بار قنسولگری افغانستان در شهر منشن آلمان با نشر اطلاعیه از آغاز توزیع تذکره الکترونیکی در آن کشور خبر داد، اما هنوز این کار نشده است. فتی عزیزی پناهجوی دیگر افغان در آلمان است و می گوید که هنگام طی مراحل اسناد به دلیل نبود تذکره الکترونیکی با مشکلات متعدد مواجه می شوند. به گفته آقای عزیزی اکثر اداره های دولتی تذکره کاغذی را نمی پذیرند و حتی افغان ها هنگامی که برای گرفتن نکاخت، پاسپورت یا هر اسناد دیگر به سفارت افغانستان می روند به دلیل نبود تذکره الکترونیکی کارشان اجرا نمی شود.
ما خیلی از فامیلا را مشناسم که اونا اقامهشان تمدید نشده به اساس تذکره های کاغذی که دارن و برشان اقامه داده نمیشه، چون پاسپورت را حرکت نمیتونن و وقتی که به سفارت مراجعه میکنه تذکره کاغذی از اینا پذیرفته نمیشه. به می اساس مردم خیلی به مشکل مواجه هستن. امیدوار هستم که حکومت افغانستان هر چیز زودتر روند توزیع تذکره‌های برقی را در آلمان هم آغاز بکنه تا مردم از این مشکلات رهایی یابند.
اداره ملی احصای و معلومات افغانستان میگوید که با توجه به مشکلات پناهجویان افغان در آلمان، روند تذکره الکترونیکی در برخی کشورها به شمول آن کشور آغاز می‌شود. روینا شهابی سخنگوی این اداره به صدای آمریکا میگوید
قرار است پروسه توزیع تذکره الکترونیکی در کشورهای امارات متحده عربی، در پاکستان و در کشورهای اروپایی مثل جرمنی و دیگر کشورها که تقاضای تذکره الکترونیکی زیاد است و مهاجرین زیاد ما داریم مثل ایران شروع شود، اما در حال حاضر فقط این پروسه در ایران جریان دارد و در امارات هم تقریبا تمام است و به زودی ما پروسه را در امارات متحده عربی هم افتتاح میکنیم.
پیش از این اداره ملی احصای و معلومات افغانستان روند توزیع تذکره الکترونیکی را برای مهاجران افغان در ایران آغاز کرده است. این اداره در نظر دارد که برای 800 هزار مهاجر افغان که فاقد اسناد در ایران هستند تذکره الکترونیکی توزیع کند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در آخرین گزارش، قرارداد ساخت انستیتوت روباتیک افغانستان با هزینه 20 میلیون دلار آمریکایی در کابل به امضا رسید. این تفاهم نامه همکاری میان اداره تعلیمات مسلکی و تکنیکی و تیم روباتیک افغانستان به امضا رسیده است. بر بنیاد این قرارداد قرار است انستیتوت تحت نام رویا پردازان و هزینه 20 میلیون دلار آمریکایی در صحن پنتون کابل ساخته شود. همکارم سحر عظیمی با رویا محبوب در مورد مصاحبه کرده است که این مصاحبه را به سمع شما می رسانیم.
همین ساخت دی مکتب تقریبا از جولای 2018 شروع شد، زمانی که ما امروی رئیس جمهور ملاقات داشتیم و طرحی که دادیم ایجاد مکاتب استم در افغانستان بود که خوشبختانه با موافقت رئیس جمهور مواجه شدیم، یا رئیس جمهور موافقت کردن و ده دهی مدت دو نیم سال ما تانستیم که ده جوی زمین را از فنزین کابل اختصاص دادن برای برنامه. این در واقع یک هید کورتر، یعنی به سلا ساخت خود زمین مکاتب استم هست که بیشتر در ارتباط با در زمین های علمی، فنی، مهندسی یا انجینری و ریاضیات هست که که فوکسش روی برنامه های هوش مصنوعی، روباتیک، سایبر سکیوریتی یا تکنولوژی نوعی خواهد بود و هدفش نیستو ساختن یک اکوسیستم بلند مدت از مشاغل سیاستروک هایی که احتمال زیاد تحت هدایت زنان انجینر ایجاد کسب و کارها در رشته های علمی فنی و مهندسی و تکنولوژی های نوع ظهور خواهد بود و قرار است که این هدکوارترش در کابل ساخته شود و چهار مرکز در چهار زون افغانستان ساخته شود. از ظروف نو امتحان ورودیش گرفته میشه که بیشتر روی امتحانات ریاضیات و منطق خواهد بود و مثل یک امتحان ورودی، مثل امتحان ورودی کنکور هست و بهترین ها وارد از اینستیتوت خواهد شدن و تحت از برنامه پوشش تحت پوشش از برنامه قرار میگیرن. این یک همکاری بین تعلیمات مسلکی و یعنی برنامه خود ما در دیجیتال سمفون که با مدیریت مشترک میتونیم که این برنامه را پیش ببریم و قرار است که این 20 میلیون دلاری که مطرح شده تنها برای ساخت مرکز در کابل نیست، بلکه هزینه تمام ساخت این مرکز در چهار زون کابل با تجهیزاتش میباشد. خوشبختانه پنتون یل یا بخش انجینری پانزه پانتین یل موافقت کردم و کار بسیار خوب برای ساخت از این انستیتیوت و مرکز انویشنش برای ما دادن که تخمین دادنش را که با تجهیزاتش به حدود بسیار دارد باشه که در امیدوار هستم در دو ادارت خواهینده بتونیم که این مرکز را فعال بسازم.
خانم محبوب، در مورد کاریکولم درسی که برای محصلین و دانشجویان در این انستیتوت در نظر گرفتین بگوین، برگرفته از چه کاریکولم های درسی هست؟
کاریکولم ها دوست داریم روی نصاب درسیش کار میکنیم که یه خوشبختانه باز هم با همکاری پنتین یل و انجمن هوش مصنوعی جهان یا اما که سمیت وقتی کار میکنیم که بتونیم یک کاریکولم آماده میتوزیم که نصاب درسیش مانند پنجمه مثل MIT و هاروارد یا استنفورد یا خود پنجمه یل باشه که بتونیم در این بحث رو تجهیز کنیم، ولی بیشتر دروسی که تدریس میشه یا فوکس و تمرکز ما روی تکنولوژی نو ظهور هست که کودکان این سرزمین برای کارهای آینده آماده میسازه، از جمله هوش مصنوعی، روباتیک هست، سایبر سکیوریتی، بلاکچین هست که بیشتر تمرکز ما روی زیر شاخه خواهد بود، اما همونطور که از نام استم مشخص هست برنامه های ساینس، تکنولوژی، انجینیرینگ، آرت، مت خواهد بود که در این چهار سکتور هر کدامش با زیر مجموعه خود خواهد داشت، ولی همونطور گفتم تمرکز بیشتر روی زمینه چهار متون هوش مصنوعی، AI، روباتیک و بلاکچین خواهد بود.
سوال آخر ما خانم محبوب در مورد انستیتوت رویا پردازان هست. رویا پردازان چه رویایی را در آینده به خاطر ایجاد این انستیتوت دارن؟ میخواین چی کار انجام بدن؟
من به این باره هستم که کارهای زیادی را باید برای آموزش‌سازی و آموزش آینده نسل جوان باید صورت بگیره و اعتقاد دارم که کلید آینده ما کودکان و دختران است که امروز با اونا آموزش میدیم تا بتونن رهبران آینده و شایسته رهبران آینده باشن و که شایسته بتونن آموزش ها را هستن. تیم روباتیک اولین قدم در راه برابری بود، اما زمان اون فرا رسیده که رهبران ما باورهای غلط گذاشته رو کنار بگذارن و توانایی جوانان افغانستان در توسعه و فناوری پتانسیل کودکان و خصوصا زنان برای رهبری موفقیت و موقعیت بهتر استفاده بکنن. امروز این از مردم افغانستان نوجوانان جوانان هستن و تنها چیزی را که ما میخواییم ایست که اطمینان حاصل کنیم افغانستان در نظر نسل آینده کشوری است که منبع فناوری و تکنولوژی پیشرفته باشد تا کشوری که به نام جنگ و ترور حاصل است.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.